أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، موضوع بحثی که قرار خدمت شما داشته باشم بحث تاریخ فلسفه غرب است. انشاءالله یه جزوه‌ای هست که پیاده شده درس‌های بنده هست، این رو خدمتون میدم که شاید نرسیم همه این مباحث رو با تفصیل بحث بکنیم. با مطالعه این جزوه اطلاعات مباحث تکمیل بشه و در واقع با مطالعه این جزوه یک مکمل میشه برای درس این کلاس. خب، قبل از اینکه تاریخ فلسفه غرب رو شروع بکنیم، یک سری مقدمات و کلیاتی هست که باید اول اونها روشن بشه. مقدمه اول، مدل‌های تاریخ فلسفه است. تاریخ فلسفه غرب رو میشه به لحاظهای مختلف پژوهش کرد، به لحاظهای مختلف میشه مطالعه کرد. البته این لحاظهای مختلف که مدل‌های مختلف تاریخ فلسفه غرب رو درست میکنه، اختصاص به تاریخ فلسفه غرب نداره. حتی اگر کسی بخواد تاریخ فلسفه اسلامی رو هم تحقیق بکنه، یا بخواد در زمینه تاریخ فلسفه هند یا تاریخ فلسفه ژاپن یا سایر کشورها که فلسفه دارن بخواد تاریخ فلسفه شو کار بکنه، میتونه با یکی از این مدل‌ها تاریخ فلسفه رو مطالعه کرد. حالا ما چون بحث اون تاریخ فلسفه غربه، دیگه این مدل‌ها رو نازد به تاریخ فلسفه غرب ذکر میکنیم. حتی غیر از فلسفه، مثلا تاریخ کلام، کسی که میخواد تاریخ کلام اسلامی رو یا تاریخ کلام مسیحی رو یا تاریخ کلام یهودی رو یا تعبیر الهیات مسیحی و الهیات یهودی رو مطالعه کنه یا پژوهش کنه، با یکی از این مدل ها امکان پذیره. مدل اول از مدل به تعبیر مدل های تاریخ نگاری فلسفه، این مدلش مدل فیلسوف نگاری است. یعنی چی؟ یعنی تاریخ فلسفه رو عبارت تعریف کنید به این صورت که تاریخ فلسفه عبارت است از تاریخ فیلسوفان. به هر حال فیلسوفانی در طول تاریخ بودن. بیاید از ابتدا فیلسوفان رو معرفی کنید، آرائش و انظارشون رو، زندگیشون رو، تا فیلسوفان معاصر. اکثر کتب تاریخی تاریخ فلسفه را هم نگاه بکنید که تحت عنوان هیستوری آف فیلسوفی نوشته شده، مثل تاریخ فلسفه کاپلستون، مثل تاریخ فلسفه غرب راسل، مثل تاریخ فلسفه امیل دریه و خیلی از کتاب‌های تاریخ فلسفه که حالا من یکی از مقدمات مثلا معرفی منابع هست، اکثر این کتب تاریخ فلسفه که نوشته شده تاریخ فیلسوفانه. یعنی فیلسوف محور تاریخ فلسفه نوشتن، شخص رو مطالعه کردن، اما شخص رو نه فقط به زندگیش بپردازن، بلکه به آرائش، انظارش، آثارش و تأثیرگذاری که بر دیگران داشته یا تأثیرپذیری که از دیگران داشته، اینا رو همه رو معمولا بحث میکنه. اما با شدت و ضعف، همه تاریخ فلسفه هم یکسان مطالب رو ننگاشتن، با برحال بعضی با تفصیل بحث کردن، بعضی با خلاصه اجمال مباحث رو به اجمال بسنده کردن. حالا یه وقت هم نویسنده نسبت به اون فیلسوفی اظهار نظری داشته، ممکن اظهار نظر رو ارائه بکنه، ممکن هم نه اصلا هیچ اظهار نظری نداشته باشه. این مدل اول. مدل دوم مدل مکتب محور است. مدل مکتب محور مدلی است که در واقع در فلسفه غرب اگه کسی بخواد کار بکنه باید مکاتب فلسفه غرب شناسایی کنه، مثل مکتب سوفسطائیان. مثل مکتب عقلگرایان، مثل مکتب کلبیون، مکتب رباقیون، مکتب اپیکوریان، مکتب ارز کنم عقلگرایی مدرن، مکتب تجربه گرایی مدرن، مکتب پوزیتیویسم، پوزیتیویسم، مکتب ارز کنم خدمتتون فلسفه تحلیلی، آنالیتیک فیلسوفی، مکتب اگزیستانسیالیسم، و این مکتب هم که در واقع هر مکتبی، حالا این مکاتب رو کسی ممکنه بیاد بر اساس سیر تاریخی بحث کنه، بگه اولین مکتب این بوده، بعد این مکتب بوده، بعد اون مکتب بوده، خلاصه سیر تاریخی مکاتب رو. البته طبیعی در دل هر مکتبی هم یک افرادی نهفته است، یک شخصیت های شاخصی هستن که در دل هر مکتب حضور دارن، خب ممکنه اونا هم معرفی بشن، ولی ملاک و محور بحث میشه مکاتب. هر مکتبی یک پارادایم فلسفی است، یک چارچوب فلسفی است که آرا و انظار خاصی داره و عده‌ای هم طرفدار داره. این هم مدل دوم. اگر بخوایم شبیه این رو در فلسفه اسلامی بحث کنیم، مثلا مدل اول اینطوری میشه که بگیم اول کندی بوده، بعد فارابی، بعد مثلا ابن سینا، همینطور به ترتیب. مکاتب رو بخوایم در فلسفه اسلامی توضیح بدیم، میگیم مکتب مشاه، بعد اشراق، بعد مثلا مکتب یمانی، بعد حکمت متعالی است و الی آخر، یا حالا بعضی بین این مکاتب و مکاتب جزئی تر هم هست. مدل سوم مدل روش محور. حالا من گویا تقریباً روش و روی کرد محور، چون بین روش و روی کرد فرقه. روش که همون متد تقسیم میشه به روش عقلی، روش تجربی و الی آخر که حالا اقسامش متعدد است. بعد هر روشی یه زاویه دیدی داره، زاویه دید رو بهش میگن اتیتیود یا اپروچ یا روی کرد گفته میشه. حالا من بین اتیتیود و اپروچ هم یه فرقی قائلم، ترجمه کردم روی کرد و ره یافت. زاویه دید کلیتر میشه روی کرد، زاویه دید شخصی و جزئی میشه ره یافت. مثلا فرض بکنید روش فیلسوفان مسلمان همشون روش عقلیه، همه از منطق استفاده میکنن، اگر پی آنگاه کیو، نقیز کیو نتیجه میده نقیز پی، یا از قیاس اقترانی شکل اول استفاده میکنه، موجب بودن صغرا کلیت کبرا، همشون عقلی هم. یعنی فیلسوف اسلامی که عقلی نباشه نداریم، چه مشاع، چه اشراق، چه حکمت متعالی. اما رویکرده ها متفاوته. مثلا رویکردی که حکمت متعالی داره، رویکرده روش عقلی با رویکرده اشراقی نقلی هست، یعنی عرفانی کلامی، بیشترم عرفانی. رویکردی که حکمت اشراق داره روش عقلیه، ولی رویکرد اشراقیه. توجه دارید؟ لذا ممکنه روش ها واحد باشه، رویکردها متفاوت باشه. اینو من مثال زدم برای اینکه بیشتر شما با فلسفه اسلامی آشنایی دارید از قرن. در قرن هم روش های فلسفی متعدد، بعضی روش های تجربی هم. فیلسوفان تجربه گرا، کامپریست هستن. بعضی فیلسوفان روششون عقلیه، عقلگرا هستن. تجربه گرایی ها مثل فیلسوفان تجربه گرای انگلیس، مثل عرض کنم خدمتتون فرانسیس بیکن، هابز، بارکلی، جان لاک، هیوم، اینا کسانی هستن که تجربه گران. بعضی فیلسوفان عقلگران مثل عقلگرایان فرانسه، مثل دکارت، اسپینوزا، مالبرانج، لایبنیتز، اینا کسانی هستن که عقلگران. بعضی روش هاشون روش شهودیه، از مثلا پاسکال عقلگراست ولی روی کردش شهودیه. توجه دارید؟ ولی مثلا بعضی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست اینا روش های شهودی دارن. توجه دارید؟ روش های درونی و درونی، در واقع تجربه درونی رو بحث استفاده می کنن. روش تجربی حسی رو قبول ندارن، روش عقلی استدلالی رو قبول ندارن. بر اساس این میشه یه تاریخ فلسفه داشت، یعنی بگیم اول فیلسوفان غرب با چه روشی بحث کردن، بعد با چه روشی، بعد با چه روشی، و به همین ترتیب سیر تطور فلسفه غرب رو با ملاک روش بحث بشه، از همون یونان باستان، روم باستان تا الان. اینم مدل سوم. مدل عرض کنم خدمت شما چهارم، مدل تاریخ فلسفه، این مدل چهارمین مدل تاریخ نگاری فلسفه عبارت است از مدل مسئله محور. یعنی چی؟ یعنی شما یه مسئله رو بگیرید در... یا یه موضوع رو، حالا مسئله میگم، مسئله یا موضوع، مسئله جزئی تر از موضوع، موضوع دایره وسیع تر، مثلا موضوع علیت که خود این چندی مسئله داره، یکیش مثلا علت فاعلیه، یکیش علت غایی. موضوع علیت رو یا یه مسئله از علیت مثل علت فاعلی رو به سیر تاریخش رو بگید، مثلا اولین فیلسوف تالسه در غرب چی گفته در باره علیت، بعد آنکسیمندر چی گفته، بعد آنکسیمندر چی گفته، بعد فیثاغورس چی گفته، بعد هراقلیتوس چی گفته، همینطور بیایید تا سقراط و افلاطون ارسطو، بیایید تا فیلسوفان معاصر. یعنی یک مسئله رو سیر تاریخش رو بحث کنید، خیلی کار دشواریه ها این تاریخ فلسفه. من گاهی خود در مقاطع ارشد یا دکتری اگر یه درس فلسفه داشتم، مثلا موضوعش علیت بوده، بعضی واحدا به رشته فلسفه هست، مثلا دو واحد علیت میکنم، من معمولا سعی میکنم سیر تاریخی علیت رو بحث کنم در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب. این سیر تطور، این نگاه دقیقی آدم پیدا میکنه که اولی مسئله چی بوده، بعد چرا این تغییر تحول پیدا کرده، با چه چالشی مواجه بودن که این مسئله این گونه تغییر کرده، و تا الان شبهاتی که پیرامونش هست، مثلا شبهاتی که هیوم بر علیت گرفته، شبهاتی که بعضی فیلسوفان پوزیتیویست گرفته، بعضی مثلا فیلسوفان تحلیلی گرفتن، اینا خیلی کمک میکنه که اون مسئله و موضوع کامل حل بشه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله تعالی، ایشون وقتی فلسفه اسلامی درس میداد اسمش مثلا شهر منظومه بود و طبق شهر منظومه هم پیش میدن، وقتی وارد هر مسئله میشد اول یه سیر تاریخی حتی مختصری، نه خیلی مفصل، از اون مسئله میداد، بعد وارد بحث میشد. تا حدودی خود حاجی سبزواری هم همینطور بوده در منظومه، ما نه زیاد. و این خیلی نگاه عمیق‌تری به بحث آدم پیدا میکنه. در واقع چون فیلسوف محور ساده است، میگه مثلا تالس چی گفته، آنکسیمندر چی گفته، ارسطو چی گفته، فیلسوف رو یکی یکی توضیح میدی، این کار خیلی دشواری نیست، البته دقیق هست، آدم باید مراقب باشه هر چیزی رو نسبتی به هر کسی نده. یعنی ما همونطوری که در بحث‌های دینی باید دقت کنیم هر مطلبی رو به خدای سبحان نسبت ندیم، به پیامبر ائمه نسبت ندیم، چون اثرات دینی داره و در واقع تعبد ما آسیب می‌بینه. اگر بخوایم مثلا یک مطلبی هست یک کسی دیگه گفته، ما مثلا به امام صادق علیه السلام نسبت بدیم، این نکته به لحاظ تعبدی و دینی تأکید میشه، ولی اصل بحث یک پس رجالی و روش تاریخی است. در روش تاریخی میگن دقت باید بشه وقتی دارید درباره کسی صحبت میکنید، هر نسبتی بهش ندید. مثلا فرض کنید الان همین دیوان حافظ به دستمون است، بعضی اشعارش میگن این مال حافظ نبوده. خیلی مهمه بدونید این مال حافظ یا حافظ نیست، همین حافظ چی گفته است، چون حافظ شخصیتی شاعری است، عارفی است، حافظ قرآن، مفسر قرآن، ببین حافظ عالم چی گفته است. خب ببینیم ملا صدرا حرفش چیه، حالا بعدش درسته یا غلط، داری نقدی داریم یا نداریم، سخن دیگری است. اما یه کسی دیگه اومد این حرف رو به ملا صدرا نسبت داده، خب ارزشی نداره برامون، ما ملا صدرا برامون ارزش داره در فلسفه، ما حافظ برامون ارزش داره در عرفان ادبی و شعری، نه هر کسی. پس بنابراین در مباحث فلسفه غرب هم فیلسوف غرب برای ما مهمه. مثلا ارسطو واقعا چی گفته؟ توجه دارید؟ افلاطون واقعا نظرش چی بوده؟ این برای ما مهمه تا این داری کسی نسبتی داده باشه به افلاطون یا ارسطو. پس بنابراین مدل مسئله محور، فیلسوف محور سخت هست، دقیق هست، روش خاص خودشو میطلبه، ولی مدل مسئله محور خیلی دشوار داره که سیر یه مسئله و سیر تاریخی یک مسئله رو بخواید کار بده. این عرض کنم مدل چهارم. مدل پنجم تاریخ نگاری فلسفه عبارت است از تاریخ دوره ها. دوره ها عام‌تر از مکاتب ها، مکاتب عام‌تر از مسائل و موضوعات. وجود یه مسائل و موضوعات داری، یه مکاتب داری، یه دوره ها داری. مثلا فلسفه غرب رو تقسیم کردن دوره هاشو که اینو به نوعی مقدمه محسدتر توضیح میدن، ولی اجمالا برای اینکه این مدل روشن بشه مثلا تقسیم کردن به دوره یونان و باستان، وجود داری. بعد میگن دوره هلنیست، بعد میگن دوره قرون وسطا، بعد میگن دوره رنسانس، بعد میگن دوره جدید، بعد میگن دوره معاصر. اینو ان شاء الله بعداً به نوعی مقدمه بیشتر توضیح میدم. فقط حالا برای اینکه تصویری از این مدل داشته باشید، عرض کردم که دوره های تاریخ فلسفه غرب رو به این شکل بیان میکنن و بعد محقق میاد هر دوره رو مستقل و از این دوره چه ویژگی داره، چه مباحثی درش مطرحه، چه شخصیتایی وجود داشته، تمام که شد میشه دوره بعدی، تمام شد میشه دوره بعدی به همین ترتیب. این عرض کنم خدمت شما مدل پنجم. همه این مدلایی که ذکر کردم همشون یه امتیازاتی دارن و البته یک معایبی، یه نقایصی. به هر حال شما وقتی دارید مدل تاریخ انگاری فلسفه رو مدل روشی برون کردید دنبال میکنید، خب اینجا روش رو میکرد خیلی پر رنگ مطرح میشه. قوام هر دانشی هم به روشش هست. وقتی شما روش های فلسفه غرب رو شناختید، در واقع هویت و واقعیت فلسفه غرب رو شناختید، یه امتیازه. ولی خب در اونجا در مدل روشی برون کردید دیگه آدم ها کمتر شناخته میشن، مسئله ها کمتر باز میشه. اما روش مسئله‌ای، خب مسئله خیلی عمیق مطرح میشه. مسئله اما دیگه مثلا میگن در این مسئله فلسفه ارسطو چی گفته دیگه، اما اطلاعات دیگه در ارسطو پیدا نخواهید کرد. ولی اگر روش مثلا فیلسوف محور باشه، فیلسوف رو خیلی خوب میشناسید، کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته، چه شاگردانی داشته، چه آثاری داشته، چه آرایی داشته. ولی دیگه تک تک مسئله هاش رو عمیق وارد نمیشید. هر کدوم از این روش مدل ها یک امتیازاتی داره و یک معایبی داره که بحث کنم خدمتتون، در جای خودش میشه از اینا استفاده کرد. عرض کنم خدمتتون من مدلی که خدمتتون سعی میکنم ارائه کنم مدل ترکیبی بین مکتب و فیلسوف محور. یعنی هم باید یه کاری کنیم که شما فیلسوفان غرب رو بشناسید و هم مکاتب رو بشناسید، بدانید در هر مکتبی چه فیلسوفان وجود داره. البته من دوره ها رو در این مقدمه توضیح خواهم داد، ولی غرض اون بیشتر اینه که بگیم در این مکتب چه شخصیتهایی و چه آرایی، در هر مکتبی چه شخصیتهایی و چه آرایی وجود داشته. این سعیم میکنم مثلا مباحثی رو که آرای بیشتر به درد شما تو مباحث فکری میخوره اونا مطرح بشه، چون خب یه سری بحثایی هم فیلسوفان داشتن که شاید خیلی به درد دنیا و آخرت تو نخوره و فایده ای نداشته باشه. حالا بعدا میتونید چون با مطالعه کتب مفصل تر اونا رو هم ببینید چی گفتن. ولی مثلا آرای معرفت شناختی اینا مهمه، آرای الهیاتی اینا مهمه، بعضی فیلسوفان آرای اندیشه سیاسی اجتماعی هم داشتن، چون بحث اندیشه ای هست، ولی اندیشه سیاسی اجتماعی اینا هم اهمیت داره و جا داره که دربارش بحث بشه. این تا اینجا مقدمه اول بحث ما. مقدمه دوم همونطور که بعدش دادم دوره‌های فلسفه غرب. فلسفه غرب از چند دوره کلان تشکیل میشه. دوره از کردم کلانتر از مکتبه، مکتب کلانتر از موضوع و موضوع کلانتر از مسئله است. دوره‌های فلسفه غرب عبارت از یک دوره یونان و روم باستان. روم باستان که الان در واقع شهر روم قیمن و مرکزیت، البته روم قدیم میدونید خیلی وسیع تر بوده، مثلا این مناطق مثل ترکیه فعلی رو و عرض کنم آناتولی رو اینا رو جزء، یا حتی منطقه بالکان رو اینا جزء روم بودن. روم خب اون زمان سه تا کشور بزرگ دنیا بوده، ایران و روم و عرض کنم چین، سه تا کشور حکومت بزرگ بودن و البته یونان هم برای خودش جایگاهی داشته، موقعیتی داشته و همین کشور یونان فعلی مرکزیت یونان قدیم هم بوده. روم باستان هم که بعضی از این منطقه آناتولی و ترکیه رو میگن که لذا دوره سلجوقیان تقسیم میشه، میگفتن این قسمت حکومت سلجوقیان بوده است، منطقه بخش سلجوقیان روم، یعنی سلجوقیان شرق رو از سلجوقیان غرب جدا میکرده. در اون زمان روم و یونان دو تا کشور بودن که از دو تمدن هم برخوردار بودن و آرا و اقوال علمی داشتن، فلسفی داشتن که حالا انشالله ما تفصیلا در بارشون بحث میکنیم. این دوره یونان و روم باستان خودش به دو مقطع تقسیم میشه، یعنی یکی دوره حکمای قبل از سقراط و یکی حکمای بعد از، یا فیلسوفان، حالا اینا حکمت نداشتن فلسفه داشتن، فیلسوفان قبل از سقراط و فیلسوفان بعد از سقراط. حد وسط بین این دوتا سوفسطاییان بودن. حد وسط سوفسطاییانه، یعنی سوفسطاییان قبل از سقراط و بعد از سقراط رو از هم جدا کرده. البته سقراط در زمان سوفسطاییان هم بوده. ببینید حالا یه اتفاقی افتاد، سوفسطاییان یه حرفایی زدن که قبل از سقراط و بعد از سقراط از هم جدا کردن که بس خواهیم کرد. فیلسوفان قبل از سقراط مثل تالس، آنکسیمندر، آنکسیمینس، فیثاغورس، هراکلیتوس، فیلسوفان اتمی، دیمقراطیس اینا، و فیلسوفان بعد از سقراط میشن سقراط، افلاطون، ارسطو. بین این دوتا هم که سوفسطاییان هم گورگیاس، پروتاگوراس، هیپیاس، اینا شخصیت های سوفیست که بین این دو دوره قرار داره که انشاءالله ما اینا رو بحثشون رو مفصل خواهیم گفت. حالا فعلا دوره ها رو به صورت کلان میخواهیم توضیح بدیم. بله، دوره فلسفه قبل از سقراط عبارتن از تالس، آنکسیمندر، آنکسیمینس، فیثاغورس، هراکلیتوس، عرض کنم پارمینیدس، زنون الیایی، الیاییان که یکی زنون هست که خیلی مهم بوده دیگه، اتمیان مثل زیمقراطیس، اینا فیلسوفان قبل از، در واقع حکمای قبل از سقراط، فلسفه قبل از سقراط، بعد سوفسطاییان وسط هم، بعدش بعد سقراط سه تا شخصیت، سقراط، افلاطون و ارسطو، اینا عقلگرایان دوره باستان هم، سه تاشون عقلگرا بودن، البته گرایش شغلی هم مثل افلاطون داشته که بحثش میاد. دوره قبل از سقراط ویژگیش اینه که دغدغه طبیعت شناسی داره. توجه کنید. دغدغه شما تالس و آنیکسیمندر و اینا رو که میخونید این دغدغه شون طبیعت شناسیه. ولی دغدغه طبیعت شناسیشون دقت کنید این تنها نبوده که ببینن مثلا فرض کنید این شی چطور به وجود اومده، چه اجزایی تشکیل شده، بلکه دغدغه شون این بوده که اون یک بحثی ما داریم به نام فلسفه طبیعت یا به تعبیر دیگر سماع طبیعی. شما تو کتب مثلا شفا رو نگاه کنید یه جلدش سماع طبیعی است، یعنی بحثای کلی درباره طبیعت. یعنی طبیعیات یه بحثی جزئی داره، مثل مثلا فرض قانون میل که همون قانون اول نیوتن بوده، قوانین ترمودینامیک هست، قوانین دیگه هست، یه قوانین کلی و عام هست ناظر به طبیعت، اینا رو میگن سماع طبیعی. معمولا این فیلسوفان قبل از سقراط دغدغه‌شون این بحثای طبیعیات و فلسفه طبیعیات بود. این عرض کنم خدمت شما این دوره. و بعدش البته دیگه نوبت به سقراط و اینا که میرسه یه مقدار دغدغه‌ها وسیع‌تر میشه، دغدغه‌های فلسفه اولا هم پیدا میکنه. همین بحثایی که درباره مباحث فلسفه اولا خونده ای، مثل بحث علیت، مثل حدوث و قدم عالم، مثل علم و نفس، مثل بحث خداشناسی، یعنی این مباحث بیشتر شما در دوره بعد از سقراط میبینید. هست قبل از سقراط نه که اصلا نبوده، ضعیف بوده، بیشتر دغدغه طبیعت شناختیه، ولی بعد از سقراط دغدغه دغدغه فلسفه اولا، فلسفه نفس، فلسفه در واقع الهیات بنوان اخص، این دغدغه هم هست. خب دیگه بعدش به هر حال این دوره سقراط و افلاطون ارسطو که تمام میشه یه دوره دوم شروع میشه. پس این دوره اول شد یونان و روم باستان. دوره دوم دوره است به نام هلنیزم. هلن یعنی یونان، هلنیزم یعنی یونانگرایی. اون دوره اول تقریبا حدود مثلا از 600 سال قبل از میلاد مسیح شروع میشه تا 400 سال قبل از میلاد مسیح. توجه دارید؟ 600 سال قبل از میلاد مسیح تا 400 سال قبل از میلاد مسیح، حدود 200 سال این دوره اول طول کشید. دوره دوم دوره هلنیزم دوره ایست که بعد از مرگ افلاطون و ارسطو دیگه این دوره شروع میشه. این دوره از 400 سال قبل از میلاد مسیح شروع میشه تا 400 سال بعد از میلاد مسیح، یعنی 800 سال طول کشیده. این دوره مباحثشون دیگه با مباحث افلاطون و ارسطو اینا تفاوت داره. و دوره اول دیگه توجه دارید این دوره 800 ساله بحثاش با بحثای افلاطون و ارسطو و اینا متفاوته. شما بحث افلاطون و ارسطو رو ملاحظه فرمایید میبینید کیهان شناسی داره، هستی شناسی داره، معرفت شناسی داره، نفس شناسی داره. توجه دارید؟ یعنی بحثا هم درباره علم و نفس فلسفیه، هم کیهانشناسیه، هم خدمت رو عرض کنم خداشناسیه، هم معرفت شناسیه، بحث اپیستمولوژی، همین رو بحث کردن که انشاءالله وقتی رسیدید به افلاطون و ارسطو توضیح میدن. ولی وقتی به این دوره هلنیزم میرسید، دوره هلنیزم دغدغه اصلیشون خودشناسیه، حتی نفس شناسی هم نیست. نفس شناسی یه بحث انتزاعی است درباره علم و نفس، نفس مجرده یا مادیه، رابطه نفس و بدن چیه، آیا نفس رو بدن اثر میذاره، بدن رو نفس اثر میذاره، نمیذاره. این دوره هلنیزم دغدغش خودشناسیه، چطور اصلا ما کی هستیم، چطور خودمون رو بسازیم؟ چطور بتوانیم ما به سعادت برسیم؟ اصلا این سعادت برای اینا خیلی مهمه. البته بحث سعادت یا شقاوت یا نجات اینا تو آثار افلاطون و ارسطو هم مسئله هست، ولی دغدغه اصلی دوره هلنیسم این بحث خودشناسیه. لذا مکاتبی که تو این دوره هستن و شخصیتایی که تو این دوره هستن سبک زندگیشون سبک زندگی عزلته، رهبانیته تو این دوره. ولذا این دوره، دوره 80 ساله، خیلی علم و فلسفه و دانش و اینا رشد پیدا نمی کنه، چون خیلی دنبال بحثای درونگرایی و خودشناسی و خودسازی هست. البته یه فیلسوفی تو این دوره است به نام فلوتین که بحثای فلسفه افلاطون رو احیا کرده، ولی اونم بحثاش یه قدی بحثای تو حوزه مباحث به مباحث عرفانی نزدیکتر هست. البته بحثای فلسفی هم داره، حالا این شما برسیم در باید فلوتین هم باید بحث فصلی داشته. این هم عرض کنم خدمت شما دوره دوم که 800 سال طول کشید. دوره سوم معروفه به دوره قرون وسطا. دوره قرون وسطا از قرن پنجم میلادی شروع میشه تا قرن 15 میلادی. البته دقت کنید این دوره تاریخ آغاز و انجام تاریخ دقیقی ندارن، حدودن قرن پنجم تا قرن 15 میلادی معروفه. قرون وسطا 1000 سال طول کشیده. توجه دارید در این دوره شخصیت‌های مهمی هم بودن: آنسلم قدیس، توماس آکویناس، آگوستین قدیس. اول آگوستین قدیس مقدمه، بعد آنسلم، بعد عرض کنم توماس آکویناس، سنت توماس که شخصیت خیلی مهم و بسیار جایگاه مهمی داره. توماس آکویناس در ایتالیا اهل ناپل بوده، من رفتم ناپل و منظری که زندگی میکنه هنوز هست که حالا زارم مثلا انجمن فلسفی، چون انجمن فلسفی ایتالیا هم در خود شهر ناپله، به خاطر اینکه سنت توماس اونجا زندگی میکرده ازا انجمن و انجمن فلسفه در روم نیست، در ناپل که از شهر ایتالیا منتقل شده. یه فلسفه هم در این دوره بوده به نام فلسفه اسکولاستیک. اسکول یعنی مدرسه، این در واقع فلسفه مدرسیه. حالا چرا؟ چون اولین بار دیگه کلاس درس و خود امروزی ها واحد بندی و کلاسه کرده بودن درس ها رو و به صورت نظم و انضباط خاصی آموزش میدادن و مدارسی هم ساخته شد. اینو یه قدیم از تو این دوره از نظامی های بغداد ما در ایران استفاده کردن و الگو گرفتن، بعد مدارسی ساختن مثل آکسفورد، مثل دانشگاه آکسفورد که یکی از قدیمی ترین دانشگاه هاست، جز مدارسی بوده که همین فلسفه اسکولاستیک روش تدریس میشه. خیلی ساختمان قدیمی هست و جالبه در شهر آکسفورد، شهر آکسفورد شهر دانشگاهیه و این دانشگاه آکسفورد هم خب یه قدیمی ترین دانشگاه هست در اروپا و آمریکا و از زمان قرون وسطا بوده. علاوه بر الگوگیری در ساختن مدرسه و آموزش، حتی در فرم لباس هم اینا از نظامی بغداد تأثیر پذیرفته بودن. یعنی همین الان فصل امتحان که میشه یه عبایی رو دوششون میذارن، چه دخترها چه پسرها، یه کلاهی سرشون میذارن و یک عبایی، حتی عبا دیگه تا پایین نیست، از زانوی مقدار پایین تره. توجه دارید این نشانه اینه که الان فصل امتحاناشون هست، هنوز هست. حالا هنوز که من سال 81 دیدم، ولی فکر کنم هنوز هم باشه. این الگوگیری از همین نظامی های بغداد هست، نظامی هایی که در دوره از کنم سلجوقیان بوده و الگو گرفتن و در مثلا این شکلی هم تأثیر پذیر بوده. در واقع تو این دوره قرون وسطا، چون اینو میدونید با اینکه مسیحیت خب دیگه از آغاز میلاد مسیح، مسیحیت شروع شده، ولی مسیحیت تو قرن اول میلادی، قرن دوم، قرن سوم عمدتا تحت فشار بودن،
زندان می رفتن، در حصر خانگی به سر می بردن، اینا خیلی آزادی نداشتن و در واقع خیلی بیچاره رو می گرفتن، زندان می کشتن. مثلا در روم این سالن نمایشی روم که معروفه، عرض کنم خدمتتون که گلادیاتورها می رفتن و اونجا می جنگیدن و امپراتورها هم می دیدن، لذت می بردن. این اینطور بود که صبح گلادیاتورها با حیوانات وحشی می جنگیدن، چه یا حیوان گلادیاتور رو می کشته، گلادیاتور حیوان رو، زور که می شد می رفتن استراحت می کردن، غذا می خوردن و به حیوانات هم غذا می دادن. و غذایی که به حیوان ها می دادن زندانی ها بود، زندانی ها زنده زنده می زاشتن جلوی حیوانات اینا رو می کشتن. و بعد از این زندانی ها مسیحی بودن، به جرم این که مسیحی هستن اینا رو اینطوری می کشتن. بعد از اون خود گلادیاتور ها با هم می جنگیدن که گاهی خواب یکیشو کشته می شد یا نه، حالا مثلا دیگه بسیار به امپراتور داشت اشاره می کرد که مثلا دیگه توقف پیدا میکرد. این سالن نمایشیش هست، شاید تو تلویزیون دیده باشید که خیلی هنوز هست. این از زمان عرض کنم امپراتوران روم باستان ساخته شده. و وقت قرن چهارم پنجم کنستانتین که قسطنطنیه رو ایجاد کرد، یعنی همین استانبول فعلی رو، ایشون از آناتولی زارن میاد روم و می جنگه و امپراتوران کنار میذاره و حکومت روم رو به دست میگیره و دین مسیحیت رو رسماً به عنوان دین رسمی اعلام میکنه. مثلا از قرن دیگه اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم مسیحیت یه دین رسمی میشه در ایتالیای فعلی در روم گذشته. و به همین خاطر زمینه تشکیل قرون وسطا فراهم میشه. ولی اینطور نبوده که کلیسا و مسیحیت از همون قرن پنجم وارد سیاست و حکومت بشن، نه. سال 800 میلادی که وسطای قرون وسطا هست، به هر حال سه قرنی بعد دیگه سقن خوبی از قرن وسطا گذشته، سال 800 میلادی آغاز قرن نهم، سال 800 میلادی آغاز قرن نهم، پاپ گریگوار هفتم تاج پادشاهی فرانسه رو سرش میذاره، رو سر پادشاه میذاره و دیگه از اون به بعد یک کلیسا با سیاست پیوند میخوره. و ولی قبلش میگفتن آیین دوشمشیر، یعنی قدرت دین و قدرت سیاست از هم جدا بوده، گفتن نباید دست یک نفر قرار بگیرن قدرت دین و قدرت سیاست، مثلا آگوستین قدیس همچین نظری داشته. ولی از سال 800 میلادی دیگه دین و سیاست با هم پیوند میخوره. البته امپراتور داشتن، ولی امپراتوران به معنا تحت نظارت از کنم پاپ عمل میکردن. و لذا دیگه در اواخر قرون وسطا یه مثلث امپراتور و پاپ و فئودال‌ها شکل پیدا میکنه که این ستا کارشون ظلم به مردم بوده و دنبال منافع خودشون بودن و همین باعث میشه اتفاقاتی بیفته که زمینه رنسانس فراهم میشه. در قرون وسطا فلسفه اسکولاستیک هم بحثای متافیزیک داشتن، هم بحثای الهیات داشتن، مباحث بسیار متنوعی است. یعنی برخلاف دوره قبل که دوره هلنیزم بیشتر مباحث خودشناسیه، اینا در واقع بازگشتی دارن به دوره فلاسفه بعد از سقراط. ولی فرقش اینه که قرون وسطا اول با افلاطون آشنا میشن، بعد قرن 13 میلادی میفهمن از طریق فلاسفه اسلامی که با غزالی و ابن سینا و ابن رشد و اینا آشنا میشن، چون ابن رشد خب فلسفهش در منطقه اسپانیا بوده، اندلس، و اندلس هم به غرب دیگه جز غربه، کشور غربی ارتباط داشته، اینا وقتی ابن رشد رو میشناسن کم کم ارسطو رو میشناسن، شناخت پیدا میکنن، یعنی عجب ما یه ارسطو هم داشتیم، و میرن دنبال آثارش و اینا. و دیگه در واقع فلسفه اسکولاستیک اول فلسفه افلاطونی بوده، بعد افلاطونی ارسطویی میشه. به تعبیر دقیق تر بین فلسفه و مسیحیت پیوندی برقرار میکنن و فلسفه میشه فلسفه اول میشه افلاطونی مسیحی، بعد میشه افلاطونی ارسطویی مسیحی. توجه دارید؟ اینم قرون وسطی است که البته جای بحث بسیار مفصل داره. این چند دوره شو؟ دوره چه دوره؟ یونان باستان که خودش چند قسمت شد؟ دو قسمت شد، فلاسفه قبل از سقراط، بعد از سقراط، بعد دوره هلنیز، بعد دوره چی؟ قرون وسطی. دوره چهارم دوره رنسانسه. میشه رنسانس رو جدا کرد بعد دوره جدید رو؟ بعضی ادغام کردن، من جدا میکنم دوره رنسانس. توجه دارید؟ حتی تو درسای قبلی اینا رو ما با هم میگفتیم ولی جدا کنیم دقیق داره. دوره چهارم دوره رنسانس. در دوره رنسانس که یه زایشه، رنسانس یعنی زایش هست، رفرمیسم هست یعنی دوره اصلاحاته. گرچه اصلاحات ظاهرا اصلاحات دینیه، لوتر و کالوین که دو تا شخصیت مهم در کاتولیک بودند و بعد جدا میشن و پروتستانتیزم رو به وجود میارن، ظاهرن دنبال اصلاحات اجتماعی هن، اصلاحات دینی هن. یعنی اشکالاتی داشتن اینها به هم دین مسیحیت و مذهب کاتولیک، هم به مسائل اجتماعی اشکال داشتن. مثلا اشکالاتی که مسائل دینی داشتن این بوده که چرا باید یک نفر مرجع دینی باشد به نام پاپ؟ این از کجا آمده؟ خب میدونید کاتولیکا میگن بعد از عیسی مسیح جانشین عیسی مسیح دیگه میشه پاپ و مقام عصمتی هم داره، یعنی عصمت از عیسی مسیح به پاپ منتقل میشه. اولین پاپ رو میگن سنت پیتر بوده، همون کسی که میشه مجسمش یا نقاشیش همراه با کلیده کلید دستشه، کلید بهش دستشه، برخلاف پولس که پولس شمشیر دستشه، یعنی همیشه میجنگیده و ضد مسیح هم بود. بعدش میگه خلاصه عیسی مسیح من رو نجات داد، منجی من بود و خلاصه بعدش مسیحی شد و خیلی از مسیح رو هم کشته بود و این هم درسته قدیسینه مسیحیت از پولس. ولی سنت پیتر که خب عرض کنم وقتی عیسی مسیح هم میگیرن ایشون فرار هم میکنه از قضا و لذا بعدش هم میگیرنش، وقتی میخوان اعدامش میکنن به صلیب، موقع با صلیب اعدام میگردن توصیه میکنه، میگه من یک خواسته دارم اجابت کنید. من چیه میگه؟ خواستم اینه که این صلیب رو برعکسش کنید، یعنی اگر عیسی مسیح رو اینطوری به دار آویختن و کشتن، ایشون رو به همین شکل میبندن ولی سر و پاش رو برعکس میکنن، یعنی به این شکل سرش پایین و تنش بالا. میگه برای این که این صلیب این یک نماد مقدس مال عیسی مسیح، ما شأنمون این نیست مثل عیسی مسیح بمیریم، ما باید مثلا حالا برای این در توصیه میکنه که صلیب رو برعکسش بکنن، که صلیب برعکس هم شده نماد شیطان پرستا، ولی اصلش در واقع سنت پیتر بوده که خیلی خیلی شخص مقدسی است و اولین پاپ کاتولیکه. توجه دارید؟ و حالا ظاهرا مثلا موقعهم در روم بودن ظاهرا یا هر جا دیگری بودن، برها اعتقاد کاتولیکا اینه. لوتر و کالوین همه اینا رو زیر سوال میبره و میگه اون چه برای ما مقدس است کتاب مقدس است. یعنی همین کتاب، همین انجیل لوقا، متا، مرقس، یوحنا، نامهای رسولان، اعمال رسولان، مکاشفات یوحنا که عهد جدیده، عهد عتیق هم که اسفار خمسه باشه، تورات باشه، اینم جزء کتاب مقدس مسیحی هست. یه این متن مقدسه، چرا باید فقط پاپ حق داره این متن رو بفهمه؟ اون زمان هم کتاب مقدس فقط دست کشیشان بود و میخوندن برای مردم و تفسیری هم که میگنن تفسیر پاپ بود. توجه دارید؟ آره، پاپ در هر زمانی، الان 200 خورده پاپ تا حالا بوده، یا الان آخرینش آقای فرانسیس هست، الان قبلش بندیکت 16 بود، قبلش ژان پل دوم بود. توجه دارید؟ تو هر وقتی برای پاپ هست دیگه، تو زنده است اون پاپ، یه وقت هم نممکنه مثل بندیکت 16 استعفا بده، استثناء هم معمولا تا زنده پاپ هست. خب اون زمان قدیم ها مثلا که قدرتی نداشتن، پاپا رو میگرفتن میکشتن. توجه، مثلا کلمب این بنده خدا رو مثلا با این لنگر کشتنش، انداختنش تو آب. توجه دارید؟ ولی بعدش مسیح رفتن درش آوردن با لنگر، خب تو آب رفته بود درش آوردن، آوردنش در یکی از کلیساهای خیلی خیلی قدیمیه روم دفنه، جنازش اونجا هست. این مثلا یکی از پاپایی بوده تو همون قرن اول، فکر کنم بین 70 تا 90 میلادی. توجه، خیلی از این پاپا رو مثلا اینطوری میکشتن، ولی بعدا که اقتدار داشتن یا نه تا پیر میشدن از دنیا میرفتن، بعد پاپ بعدی میومد. و فقط پاپ مفسر متن بود، بقیه بعد از تفسیر پاپ استفاده میکردن. لوتر و کالوین اومدن پروتستانتیسم درست کردن و یک مذهب نو ارائه کردن. گفتن نه، هر کسی میتواند متن دینی رو بفهمه. چرا ما وقتی میخواییم مثلا اعتراف کنیم بعد حتما باید کشیش اعتراف گناه کنیم؟ با خدا اعتراف میکنیم. این پروتستان ها اینو میگفتن. رو اعتراف اشکال گرفتن، رو اشکالات جزئی هم داشتن. مثلا دعوای کاتولیکا و پروتستان ها این بود، اینا یه عشای ربانی دارن، دینه که نان رو خمیر رو نان میکنن و با شراب، شراب قرمز هم باید باشه، یعنی شراب قرمز از انگور درست شده باشه، که این شراب قرمز نماد خون هست و نان هم نماد دارن روح القدسه و میگن این دوتا با هم مخلوط میشن، یعنی نان رو در این شراب میزنن و میخورن، برای اینکه در واقع قداست هم خون عیسی مسیح و روح القدس در واقع در بدن این مؤمنان مسیحی برود. و دعوایی دارن کاتولیکا و پروتستانا که آیا این خمیر مثلا باید ور بیاد یا ور نیاد، و چه سالها اینا با هم جنگ و دعوا داشتن سر همین ور اومدن خمیر و نیومدنش. از این دعوا اینطوری هم داشتن، ولی مثلا اصل دعواشون سر این بحث این که هر کسی میتونه مفسر دین باشه، هر کسی میتواند دین رو بفهمه، کتاب مقدس باید دست همه مردم باشه. بعد لذا وقتی صنعت چاپ هم اومد، این کتاب هم تکثیر کردن و دست همه هست و همه مردم داره. یا مثلا در این باره که اصلا چرا باید کلیسا وارد سیاست بشه و این همه زمین خاری ها و اینا برای چی؟ مگر ما در انجیل نداریم که هر موقع به سراغ عیسی مسیح میرفتن، عیسی مسیح حکومت یه قدرت بهش بدن، عیسی مسیح باز بر کوه بر آمد، میرفت کوه برای اینکه اصلا قدرت به دست نگیره. عیسی مسیح حاکم معنویت است، حاکم قلوب، حاکم آخرت، نه دنیا. اصلا مسیح آمده که ما رو تو بهش ببره، برای اینه. بذار اون عالم هم که رفته، در آخرت هم حضرت ابراهیم و انبیاء قبل از عیسی مسیح رو در یک مکان همان لیمپو از اونجا در میاره میبره بهش، واسه تعمیدشون میده بر میبره بهش، چون اونا واسه تعمید نکردن جاش تو بهش نیست هنوز، بعد عیسی مسیح به اینا واسه تعمید میده بعد میفرسته بهش. و در واقع مسیحیت برای معنویت، نه برای سیاست، نه برای حکومت. و دلایلی خودش آوردن و در واقع سکولاریزم رو در واقع
جدای دین از سیاست و از مسائل اجتماعی شدی رو مطرح کردن.
اینا این اتفاقاتیست که تو رنسانس افتاد. در قبل رنسانس سه تا اصل درش مطرح هست. یکی اومانیزم، هیومانیزم، اصالت انسان، انسان اصیله. این انسان اصیله یعنی چی؟ یعنی خدا اصیل نیست و خدا را منکر شده؟ نه، یعنی این انسان اصیل است. معنیش اینه یعنی انسان میخواد رو پای خودش بایستد ولو خدا رو قبول داره که باید او رو پرستید. البته ممکنه اومانیستی هم ممکنه خدا باشه، ولی ممکنه اومانیستی هم حتی مسیحی باشه، خدا رو قبول کنه، کلیسا هم بره، خدا رو عبادت هم بکنه، ولی میگه خدایا من میخوام رو پای خودم بایستم، میخوام یه استقلالی داشته باشم، من نمیخوام جانشین تو باشم، من میخوام در مسائل زندگیم جایگزین تو باشم، خودم امور خودم رو اداره کنم. این اصالت انسان نتیجه شده سکولاریزم. سکولاریزم یعنی چی؟ یعنی جدایی دین از مسائل اجتماعی از جمله سیاست. یعنی از دین و شریعت استفاده نمی کنه، چون خدا اونی رو که فرستاده وحی شریعت درست نمی. در واقع اومانیز در مقابل خدا محوری، خدا رو قبول داره، ولی اومانیز میگه من میخوام رو پای خودم بایستم، خدا رو من نمیخوام جانشین تو باشم، من میخوام در امور خودم جایگزین تو باشم. و سکولاریز در مقابل وحی شریعت، یعنی در امور دنیوی، در امور دنیایی از وحی شریعت نمیخواد استفاده کنه. سکولاریزم در واقع یعنی سکولارگرایی. سکولارگرایی یعنی دنیاگرایی، یعنی این جهانگرایی، یعنی ما در امور این جهان به عبارت دیگر این وحی برای آن جهان. پس این جهان از کجا گرفته بشود؟ از همین اصل اومانیزم. انسان یعنی چی؟ یعنی عقل انسان، عرف انسان، تجربه انسان، به تعبیر منابع معرفتی انسان است که این جهان رو می سازد. توجه دارید؟ نه، نه، اینا لازم ملزوم همه. و یه اصل دیگری هم از این درمی از این منابع معرفتی به نام سوبژکتیویسم. سوبژکتیویسم یعنی عقلانیت خودبنیاد. دقت کردید؟ به تعبیر دیگر اگر ما سه مقوله داشته باشیم، خدا، وحی، شریعت، اومانیسم در برابر خداست، در برابر وحی سوبژکتیویسمه، در برابر شریعت سکولاریسم. چرا دیگه؟ در واقع سکولاریسم از دل اومانیسم سوبژکتیویسم در آمده. اومانیسم یعنی اصالت انسان، سوبژکتیویسم یعنی عقلانیت خودبنیاد انسان، سکولاریسم یعنی جدایی دنیا از شریعت برگرفته از وحی نازل شده از خدا. دنیا میخواد از خدا و شریعت و وحی جدا بکنه. پس در واقع رنسانس ترکیبی، یه مثلثه، یک مثلثی است از اومانیسم، سوبژکتیویسم و سکولاریسم. توجه دارید؟ حالا دیگه اگر خواستید در این باره بیشتر مطالعه کنید، من در جلد سوم کلام نوین اسلامی توضیح دادم سوبژکتیویسم، سابجکت در برابر آبجکت، فرقش چیه؟ چرا سوبژکتیویسم؟ چرا نگو ابجکتیویسم؟ سوبژکتیویسم مطرح شده، اینا مباحثیست. اگر خواستید جلد سوم کلام نوین اسلامی رو مراجعه کنید، توضیحات شد دادم. وقتی این مطرح شد، اولین قدم های رنسانس چی بود؟ این بود که زمین هایی که در اختیار کلیسا بود از کلیسا گرفتن. توجه دارید. و جالب بدانید در قرون وسطا که خدا مطرح بود، وحی مطرح بود، شریعت مطرح بود، و کلیسا بود، کلیسا بود، فئودال و امپراتور اینا یه مثلثی بودن که منافع دنبال منافع خودشون بودن. رنسانس که اتفاق افتاد، امپراتور و فئودال با هم متحد شدن، کلیسا رو زدن کنار. زمین هایی که در اختیار کلیسا بود از کلیسا گرفتن. بعد فئودالا قدرت پیدا کردن، امپراتور رو گذاشتن کنار، یعنی حکومت مشروطه و جمهوری و دموکراسی اینا مطرح شد که بازگشت به یونان بود، چون یونان هم به دموکراسی داشت. فئودالا بودن، فئودالا هنر کردن اومدن مکتب لیبرالیسم جا انداختن که به نفع خودشون بود، به نفع سرمایه‌دار بود، چون لیبرالیسم یکی از اصولش اصل سرمایه‌داریه. توجه دارید. بنابراین اینو عرض کردم که توجه داشته باشید، کلیسا فئودال امپراتور با هم بودن، ولی دو تا یکی رو گذاشت کنار و یکی دیگه رو هم باز گذاشت کنار، و فئودال با طرح مکتب لیبرالیسم تونست به این قدرت برسه و این در واقع تفکر آزادی فرد و اصل سرمایه‌داری و کاپیتالیسم و اینا رو حفظ تو دوره مدرن. حالا بله؟ یعنی امپراتوری چی؟ نه امپراتوری از بین رفت. در واقع اول کلیسا رفت کنار، زمین ها رو ازش گرفتن. بذار سکولاریزم، قبل از اینکه سکولاریزم مطرح شد، سکولاریزاسیون مطرح شد، یعنی عرفی شده. این سکولاریزاسیون گرفتن زمین ها و امکانات و قدرت از دست کلیسا. توجه دارید. بعد امپراتورا رفتن که چون دیگه حکومت پادشاهی نداریم دیگه، جز انگلیس که پادشاهی و مشروطه با هم ترکیب شده، بقیه دیگه حکومت ها جمهوری هم دیگه، پادشاهی امپراتوری کنار هم. خب اما قدرت اقتصادی فئودالا موند، اصل سرمایه داری موند، که حالا اینم خودش تاریخ مفصلی داره. خب بله، لیبرالیسم در واقع اصالت آزادی، آزادیگرایی و اینا، چون مکاتب و ایدئولوژی هایی هستن که لیبرالیسم قرن 17 هم شکل گرفته. این اگر رسیدید به جان لاک، اونجا باید لیبرالیسم رو توضیح بدید. نه، اصالت آزادی و آزادیخواهی و آزادیگراییه، واقعی آزادیگرایی در دلش کاپیتالیسم یعنی سرمایه‌داری هم هست، اصالت فرد هم هست و الان. نه نه نه، در واقع اولین اصل اومانیزم و سوبژکتیویسم و از دل این سکولاریسم بیرون اومده. البته رنسانس هر ستاش بوده، ولی ترتب عقلی و ترتب منطقیش اینه که عرض کردم. اولین خب چرا؟ اینا در واقع دغدغه رنسانس پروتستانتیسم بود. در واقع ببینید این مثلث، این مثلث اومانیسم، سوبژکتیویسم و سکولاریسم، این مثلث سه تا تحول در رنسانس ایجاد کرد. رنسانس، دقت کنید، رنسانس از قرون پایان قرون وسطا، رنسانس از پایان قرون وسطا شروع میشه تا آغاز قرن 17. توجه دارید؟ یعنی تقریبا چیزی حدود یک قرن و 20 سال طول کشیده رنسانس. بعضی فکر کردن تا رنسانس شد یه دفعه همه چی کنترل شد. نه خیر. مثلا اگر قرن 15، اواخر قرن 15، قرن 15 قرن وسطا تمام شده باشه دیگه، اواخر قرن 15 هم رنسانس شروع شده، قرن 16 هم جزء رنسانس به اواخر قرن 17 هم. و این سکولاریسم، یعنی سکولاریسم که در دوره رنسانس این 100 و چند سال سه تحول ایجاد کرد: یک تحول در دین، یک تحول در هنر، یک تحول در سیاست. تحولی که در دین ایجاد کرد این بود که پروتستان رو بگیرد، یعنی یک شعبه از کاتولیک جدا شد به نام پروتستانتیزم. نبوده پروتستانتیزم که توضیح دادم اجمالاً عقایدشون. تأثیری که در سیاست ایجاد شد، سیاست منشأ این پروتستانتیزم هم از لوتر و کالوین. تأثیری که در سیاست ایجاد شد، سیاست ماکیاولی. ماکیاولی از این مدل سیاست اومانیستی، اون پروتستانتیزم دین اومانیستی بود. این سیاست، سیاست اومانیستیه. سیاست اومانیستی سکولار هم هست دیگه، پروتستان هم سکولاره، سیاست ماکیاولی هم سکولاره. یعنی در سیاست از دین استفاده نشود، هدف و چیزه رو توجیه میکند. ما با عقلانیت باید عقلانیت برنامه ریش ببینیم چطور مدیریت کنیم. لذا عقل برنامه ریش میگه با اخلاق حرف بزن، لبخند بزن، نمیدونم خلاصه خوشبش بکن، ولی از پشت خنجر بزن اب نداره. اخلاق هدف وسیله توجیه میکنه، لذا برسه به هدف آدم میتونه دست به هر کاری بزنه. همین سیاست دنیای امروز از همین سیاست ماکیاولی شروع شده، سیاست معاویه است. توجه داری؟ اینم بر اساس دیگه هرچه بگه آقا دین داره میگه مثلا دروغ نگید، دین میگه مثلا خیانت نکنید، دین میگه به عهدتون وفا کنید، میگه یعنی چی؟ هدف از توجیه میده. الان قرارداد میبندن، الان عهد و پیمان میبندن، تو لوزان قرارداد میبندن، تو بیان قرارداد میبندن. بعد میبینید همون روزی که باید دیگه برجام به ثمر برسه، میبینید تحریم های جدید وضع میکنه. این از سیاست، یعنی ببینید سیاست مدرن اینه، همش اینا، فرق نمیکنه اوباما باشه یا غیر اوباما، هر کسی. این سیاست دنیای مدرن یعنی این، چون این تأثیری است که از این سه تا اصل بیرون اومده. اینم سیاست. و اما هنر، هنر هم عجیب تحول درش ایجاد شد تو دوره رنسانس. نقاشی هایی که در کلیسا قبل رنسانس است، نقاشی های همراه با پوششه، اما نقاشی های دوره رنسانس نقاشی های برهنه است، نقاشی های تو هم با پوشش نیست. مثلا نقاشی که میکلانج داره، داونچی داره، من همین دور است دیگه. نقاشی میکلانج که در سقف کلیسای سن پیتر هست، در اون موزه سن پیتر که داخلش کلیسای معروفی است که نمازخانه‌شون هست، که وقتی پاپ از دنیا میره یا استعفا بدهد استثناءً 120 کاردینال اونجا جمع میشن که پاپ بعدی رو چی؟ انتخاب بکنن و پاپ رو مشخصش بکنن، که اگر مشخص شد یه دود سفیدی میاد بیرون، همه مردم ببینن، خوشحال میشن و شادی میکنن، صلوات میفرستن، کل میزنن اینا که پاپ انتخاب شده. توجه داری؟ و اگر دود سیاه اومد بیرون، یعنی هنوز پاپ انتخاب نشده، و تا پاپ انتخاب نشده باشه این کاردینال ها از اون اتاق نباید بیان بیرون، ولی ممکنه 3 ماه 4 ماه هم تو بکشه. توجه داری؟ معمولا بین چند نفر کسی هم کاندید نباید بشه از کاردینال ها، چون از کاردینال ها پاپ انتخاب میشه. کسی هم نباید کن. یعنی خود کاردینال ها رأی مخفی میدن، مثلا 3 نفر رأی میارن بالاتر رأی رو، وقت 3 نفر 1 نفر انتخاب میشه. اینطوری است. و این کلیسا که میگم، این نمازخانه، سقفش نقاشی های میکلانجه که 2 سال مطالعه کرد و 4 سال نقاشی شد و سخت کشید. این نقاشی، نقاشی صفر پیدایش توراته. تورات گفتم اسفار خمسه، یا اسفار جمع سفر نیست، جمع صفره، به سینا. صفر یعنی کتاب. سفر و صفر رو یه جور می نویسن. صفر یعنی کتاب سفر و غیر سفر، یعنی پنج تا کتاب. اولین کتابی سفر پیدایشه، توراته، سفر پیدایشه که مربوط به تکوین، خلقت آدم، حوا، اینا هست و نشون میده که آدم، شما تو اینترنت هم یه سرچ بکنید نقاشیش میاد، نقاشی میکلان، آدم لم داده، کاملا برهنه، مرد 35 ساله، خدا هم نیمه برهنه، ملائکه هم همینطور دورش نیمه برهنه، بعد آدم اینطور لم داده، دراز کشیده، دستشو به خدا کشیده، اما انگوش پایینه. خدا هم با یه حرص و ولعی به طرف آدم دراز شده، دستشو کشیده، میخواد دستشو بگیره، دست انسان رو. ولی آدم با بیخیالی نه، لم داده، دستش هم به دست خدا وصل نمی کنه. این یعنی چی؟ یعنی اومانیزم، یعنی سکولاریزم، یعنی سوبجکتیویسم. دقیقا اومده در این هنر خودشو نشون داده. تو مجسمه‌ساز همینطوره، چون مجسمه داوود هم ساخته، مجسمه عیسی مسیح و مریم مقدس هم ساخته، که توی هم موزه مجسمه عیسی مسیح و که رو دست مریم مقدس هست با سنگ تراشیده، خب خیلی اونجا هست و خیلی هم هنر. موزه سن پیتر توی خود واتیکان در بله، خدا هم میشه که انسان کشیده. بله، اینا همه نشون میده این تفکر اومانیستی چطور نمایانه. خدای پیرمرد، خدای پیرمرد و آدم یه انسان جوان که میخواد رو پای خودش بیسته. خدا رو قبول داره ها که هست، ولی میخواد پای خودش بیسته و استقلال داشت. یعنی کاملا با اینکه پاپ اون زمان از میکلانج درخواست میکنه که این نقاشی رو بکشه، خود اون گنبد سن پیتر، کلیسای سن پیتر که الان مهمترین کلیسای واتیکان هست و مراسم در اونجا اجرا میشه، چهارشنبه هم پاپ اونجا برای مردم سخنرانی میکنه، در واقع طراحی معماریش هم مال خود همین آقای میکلانج بوده. و این دقیقا این سه تا اصل سوبجکتیویسم و اومانیسم و سکولاریسم هم در معماریش نمایان هست، هم در نقاشی. یعنی در واقع ببینید رنسانس، اگر من بخوام در یه جمله بگم، بازگشت به یونان و روم باستانه. یعنی جالبه بدونید وقتی وارد این موزه میشید، مجسمه هایی رو میبینید مال روم باستان، مثلا مجسمه هرکوب که با بیس نمیدونم یا مس یا برنج، فکر کنم برنج ساخته شده، با فلز برنج. وقتی این مجسمه ها رو میبینید که مال روم باستانه یا روم مثلا قرن دو قرن قبل از میلاد یا قرن اول قرن دوم بعد از میلاد که هنوز مسیحیت استقرار نداره، این مجسمه ها رو که میبینید کاملا مشخصه که تفکر اومانیستی درش حاکم هست. بعد آقای میکلانج دو سال رو اینا مطالعه میکنه، آناتومی مطالعه کار میکنه. از وقتی نقاشی میکشید این استخونه ها یا مجسمه ها رو میتراشید، استخونه های سینه رو هم نشون میداد. توجه دارید؟ بعد وقت اگر کسی دقت بکنه، این تصویر آدم رو که رو سقف نقاشی کرده، چهرهش، این چهره آدم شبیه چهره یکی از این مجسمه های دوره گذشته است. سینه آدم رو که نقاشی کرده شبیه سینه یکی از مجسمه هاست. ران آدم شبیه ران یکی از مجسمه هاست. بازوهاش شبیه بازوی که، یعنی از اینا الگو گرفته بعد اومده نقاشی کرده. دو سال مطالعه کرده و چهار سال این نقاشی رو کشیده. بعد این روی نقاشی هم حوادث اتفاق افتاده که دیگه نیازی نیست عرض بکنم. و خلاصه دوره رنسانس، دوره رفورمیسم، دوره پروتستانتیسم، دوره از کنم خدمتون حضور اومانیسم سکولاریسم در هنر، در سیاست، ایناست که اینطور. ولی علم چندان تحرکی نداره. مثلا خب منجمانی بودن دیگه، کپلر، کوپرنیک، نتونستن ادعای جدیدی اگر داشتن اثبات بکنن. ولی قرن 17 ما دیگه شاهد تحولات فلسفی و علمی هستیم که در واقع دوره پنجم دیگه به شما میاد بعد از رنسانس، بهش میگن دوره جدید. دوره جدید یا فلسفه جدید هم میگن قرن 17 و 18 17 و 18 که تو این دوره 17 و 18 ما شاهد چی هستیم؟ شاهد پس کنم خدمتون فلسفه انگلیس هستیم، تجربه گرای انگلیسیم، فلسفه عقل گرایی فرانسه رو شاهد هستیم و فلسفه استعلایی آلمان رو که بین عقل و تجربه ترکیب کرده آلمان و دیگه فلسفه میفته دست آلمان. و الان در غرب و در اروپا محوریت فلسفه آلمانه. یه فلسفه رو آلمان رو ازش بگیری دیگه چیزی ازش نمیمونه. شروع با فرانسه و انگلیس، مخصوصا فرانسه که افرادی مثل دکارت، پدر مدرنیته رو میگن دکارت، فیلسوفان عقل‌گرای فرانسه، دکارت، پاسکال، اسپینوزا، مالبرانش، لایبنیتز، اینا هستن. فیلسوفان تجربه‌گرا در انگلستان هم. مثل فرانسیس بیکن، مثل اشمان بارکلی، هابز، هیوم، این شخصیت ها مهم هم. بعد این دوتا تفکر عقل‌گرای فرانسه و تجربه‌گر انگلیس و آلمان تأثیر گذاشت و پدر فکری آلمان کانته. کانت، شوپنهاور، هگل، مارکس، اینا همه آدمایی هستند که خیلی تأثیر گذاشتن بر جهان غرب. نه کسی مقدر غرب الان رو بشناسه، باید فلسفه آلمان رو بشناسه. توجه دارید. اینا تحولات فلسفی است که در قرن 17 و 18 در غرب و اروپا شکل گرفت. آمریکا خیلی موقعیت نداره. اروپا است. اروپا هم مخصوصا فرانسه، انگلیس و آلمان، این سه تا کشور هم. دیگه ایتالیا، یونان، روم، اینا دیگه جایگاه مهم داره. یعنی الان شما از رنسانس ببین رنسانس کجا اتفاق افتاد، خیلی مهمه. رنسانس در ایتالیا اتفاق افتاد. یعنی همین تحولات تو ایتالیاه. ایتالیا بازگشت به روم باستان کرد. ولی به لحاظ فلسفی ایتالیا حرف جدید نداره. بلاز هنر داره، بلاز سیاست داره، بلاز دین داره، پروتستانتیزم اینا. ولی در فلسفه میبینید فرانسه از رنسانس تأثیر پذیرفته و انگلیس و آلمان هر سه تا از رنسانس تأثیر پذیرفتن، ولی فلسفه و علم تولید میکنن. فلسفه عقل‌گرایی در فرانسه، فلسفه تجربه گرایی در انگلستان، فلسفه استعلایی در آلمان. این تحولات فلسفی قرن 17 و 18. تحولات علمی هم همینطور. ببینید ما همین کشور هست. مثلا گالیله. گالیله خب یه شخصیت خیلی مهمیه در مباحث علمی و با کمک تلسکوپی که استادش تیتو برایه ساخته بود، یعنی تلسکوپ ایشون بود، اومد و نشون داد که زمین مرکز عالم نیست. تازه زمین به دور خورشید میچرخه، نه خورشید به دور زمین. توجه که محاکمه‌اش هم کردن اون زمان کاتولیکا و پروتستان آش مقاله بودن. بله 17 میلادی هم، نه قرون وسطا. محاکمه‌اش میکنن و حالا قصه پیش میاد. یک کشیش رفیقی داشته، بهش وقتی میبرنش برای محاکمه بهش میگه که حالا به تعبیر بنده، ای گالیله این تو بمیری از تو بمیری ها نیستم، میکشن ادا رحم نمی کنن. میگه خب چگاه کنم؟ میگه تو ببین این حرفی که من میزنم اینو گفتم برای اینکه محاسبات علمیم راحت تر باشه، ولی واقعیت اونیش که شما کلیسا میگی، یعنی واقعا زمین مرکز خورشید و تمام سیارات به دور اون میچرخن، واقعیت اینه. ولی من اینو برعکسش کردم، میخوام خسوف تعیین کنم، خسوف تعیین کنم، اول ماه، آخر ماه، مثلا فرض کنید ببینیم اول ماه رمضان کیه، آخر ماه رمضان کیه. خلاصه برای این بحثای نجومی و بحثای دیگه ما اینو برعکسش کردیم، راحت تره. مثل فرض کنید چطور، فرض کنید زن شوهری با هم دعوا دارن، یه کسی رو وکیل گذاشته مثلا قبولش داشتن، بعد وکیل دروغ میگه به زن، میگه اون شوهر خیلی دوست داره، بعد مرده بگه این همسر زنت خیلی بهت علاقه منده، بابا شما اختلافتون خیلی جزئیه، به دروغ ها دروغ میگه برای اینکه این نظر اینا کارشو به طلاق کشیده بشه. بعضی دروغ ها دروغ های مفیدن. گالیله تو محاکمه همینو گفت، البته قبول نداشت اینا، ولی میخواست نجات پیدا کنه. بابا من دروغ گفتم. شما راستشو میگی زمین مرکز خورشید به دور میچرخه. من دروغ گفتم توی دروغ مفیدی گفتم، برای اینکه محاسبات نجومی و حیوی و اینا راحت تر حل بشه. خلاصه میگم خب حالا که اینطوری دیگه از غلطا نکنی، آخرین بار دیگه حرف رو بزنی، برو تو خونه یه چند خلاصه چند تا آخر عمرش تو خونش در حصل خانگی بود تا از دنیا رفت. 6-7 سال هم بیشتر دیگه عمر نکرد از دنیا رفت. این گالیله نیمه اول قرن 17 ببین این تحولات نوش از قرن 17 شروع میشه. فلسفه همینطور. نیمه دوم قرن 17 نیوتنه که همتون میشناسید. نیوتن سه تا قانون ترمودینامیک رو مطرح کرد، قانون اول، قانون دوم، قانون سوم، سه تا قانون مهم درباره حرکت مطرح کرد، قانون عمل و حصول عمل، قانون سوم، قانون اول که هر چی وقتی حرکت می‌کنه به حرکت خودش ادامه میدهد تا وقتی که مانعی جلوش نگیره، قانون دوم شبیه ادامه قانون اول هست. بعد قانون جاذبه رو مطرح کرد، گرانش جاذبه عمومی رو که هر جسمی جاذبه داره، این جاذبه داره، جاذبه داره، زمین همه جاذبه داره و این نیروی جاذبه مثلا یکی غلبه پیدا میکنه اون شیء به طرف خودش میکشونه. لذا تمام حرکت‌ها حرکت‌های قصریه ان بسین، یعنی وقتی میاد پایین طبیعت این اینو نمیاره پایین، یه نیروی قصری اینو به طرف خودش سوق داده و به طرف خودش کشونده. توجه دارید؟ بعد این نیوتن نیمه دوم قرن 17، نیمه اول قرن نیمه دوم قرن 17 و اوایل قرن 18 نیوتن بود. بعد لاپلاس در فیزیک باز حرفی داره و همینطور دیگه ادامه پیدا میکنه. دیگه شخصیت های مثل بله نه میخوام بگم که بر اساس این سه تا اصل اینا آمدن هم تحولاتی در فلسفه ایجاد کردن که اشاره کردم، هم تحولاتی در علم. عرض کردم تو نبوده تو رنسانس اتفاق علمی و فلسفی مهمی بیفته. اتفاق اصلی فلسفی و علمی در دوره در واقع جدید این اتفاق افتاده. این در واقع دوره چهارم دوره انقلاب فلسفه و علم است. نه رنسانس تمام شد، یه دوره جدید بهش میگن، دوره پنجم میشه. درسته؟ دوره پنجم شد. بله
بله.
نه فلسفه نه علم، اما اندیشه زیربنا عوض شده. زیربنا ایمانگرایی بود در قرون وسطی، حالا شده عقلانیت خودبنیاد، اومانیسم، سکولاریسم. آثاری هم این سه تا اصل اندیشه‌ای در هنر و سیاست و دین داشته. برای دین پروتستان پیدا شد، سیاست ماکیاولی پیدا شد، هنر میکلانج پیدا شد، ولی فلسفه و علم مال دوره پنجمه که دوره جدید هست. نه ببینید تحولات فکری و اندیشه‌ای، این تحولات فکری اندیشه‌ای تأثیر کلامی گذاشت در قرون وسطی، الهیات عوض شد. ولی در قرن 17 هجری تحولات فلسفی اتفاق افتاد، تحولات علمی اتفاق افتاد و زمینه شد که قرن 18 انقلاب صنعتی شکل پیدا کنه. یعنی در واقع علم و فلسفه در قرن 17 توسعه پیدا کرد با اون مبانی رنسانس. قرن 18 انقلاب صنعتی شکل پیدا کرد، موتور کشف شد، موتور ساخته شد و انقلاب صنعتیه. و قرن 19 و 20 رو میگن دوره معاصر. در این دوره معاصر قرن 19 بهش میگن دوره استعمار، چون نه علم و صنعت دستشون بود، رفتن تو کشورهای دیگه استعمارگری کردن. یعنی انقلاب استعماری شکل گرفت قرن 19. توجه دارید؟ و قرن 20 یک انقلاب علوم بنیادین شکل گرفت، مثل ژنتیک، مثل آیتی، مثل از کنم نانو تکنولوژی، مثل بایو تکنولوژی، که این قدرت استعماری غرب رو چند برابر کرده. این قدرت علمی قرن 19 و 20 از نظر فلسفی میگن فلسفه های معاصر. این فلسفه های معاصر عبارتن از یک فلسفه پوزیتیویسم که در وین و اتریش گرفت، حلقه وین پوزیتیویسم منطقی رو به وجود آوردن. البته اصل پوزیتیویسم توسط اوگوست مطرح شد، بعد پوزیتیویسم منطقی در قرن 20 این مال قرن 20 یعنی قرن 19 هم پوزیتیویسم شکل گرفت، قرن 20 پوزیتیویسم منطقی، و باز در قرن 19 هم اگزیستانسیالیسم شکل گرفت توسط ارز کنم کیرکگور. آقای کیرکگور اگزیستانسیالی رو وجود بود که خود این دو قسمت شد، الحادی و الهی. و از پوزیتیویسم منطقی فلسفی شکل را فلسفی تحلیلی که با اینکه پوزیتیویسم در ریان در اروپا شکل گرفته، ولی فلسفی تحلیلی تو آمریکا پیدا شد. الان آمریکایا بیشتر فلسفه تحلیلی و فلسفه تراماتیسم رو خواهدن، فلسفه تراماتیسم و فلسفه تحلیلی. تو اروپا پوزیتیویسم منطقی هست، عقل‌گرایی هست، استعلایی آلمان هست، عقل‌گرایی فرانسه هست، تجربه‌گرایی انگلیس هست، علاوه بر اونا اگزیستانسیالیسم هم در اروپا مطرح هست. و از اگزیستانسیالیسم فلسفه پدیدارشناسی شکل گرفت، فنومنولوژی. بعد از پدیدارشناسی هرمنوتیک فلسفی شکل گرفت. پدیدارشناسی رو هوسرل ایجاد کرد، هرمنوتیک فلسفی رو هایدگر، لادامن، دریدا، ریکو و شخصیت از این قبیل که در واقع الان این فلسفه ها فلسفه های رایجی است در اروپا و طرفدارانی دارن. تا الان که قرن 21 پس در واقع فلسفه غرب این 6 تا دوره رو داشته، دوره یونان و روم باستان که دو مقطع داشت، دوره هلنیز، دوره قرون وسطا، دوره رنسانس، دوره جدید و دوره معاصر. این دوره های فلسفی است در فلسفه غرب. حالا ان شاء الله چند تا مقدمه دیگه هم داریم ان شاء الله جلسه بعد. یعنی الان بزرگترین فیلسوفان بیشتر تو آمریکا، تو اروپا هم هست، ولی ببین الان فلسفه غرب بهش میگن دو قسم، فلسفه تحلیلی، فلسفه قاره‌ای. اینا رقیب همن، خیلی هم با هم دعوا دارن. خب دیگه به لحاظ چیز اعمال قدرت داره، به لحاظ سیاست و علم، و چون یعنی از نظر قدرت سیاسی و قدرت علمی که تو آمریکا هست بر اروپا هم نفوذ داره. بعد و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی